ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز چهارشنبه 8 اسفند ماه 97 برابر با 27 فوریه 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره دومین دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی در ویتنام. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با شاهین بشیری همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با استعفای محمد جواد ظریف مخالفت کرد. آقای روحانی در پاسخ به نامه استعفای آقای ظریف این استعفا را برخلاف مصالح ایران دانسته و با آن مخالفت کرده است. دقایقی پس از اعلام این خبر، آقای ظریف با انتشار عکسی در صفحه رسمی خود در اینستاگرام از آنچه همدلی و محبت همگان خوانده تشکر کرده و ابراز امیدواری کرده که دستگاه دیپلماسی ایران با نظارت رهبر و رئیس جمهوری به کار خود ادامه دهد. پس از آنکه برخی گزارش‌ها دلیل استعفای آقای ظریف را اطلاع نداشتن او از دیدار حسن روحانی با بشار اسد اعلام کرده بودند، قاسم سلیمانی روز چهارشنبه گفت قرائن نشان می‌دهد هیچ گونه تعمدی برای عدم حضور وزیر امور خارجه در این ملاقات نبوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو تأکید کرد که اسرائیل در برابر خطر ایران هر چه در توان دارد به کار خواهد بست. آقای نتانیاهو میگوید بزرگترین خطر برای امنیت و ثبات منطقه ایران است و اسرائیل به ایران اجازه نخواهد داد تا از خاک سوریه به عنوان یک مقر نظامی استفاده کند. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه این دیدار را بسیار حائز اهمیت خوانده بود، چرا که نتایج آن به گفته او میتواند به اسرائیل این آزادی عمل را بدهد که بدون درگیری با نیروهای روسی با ایران در خاک سوریه مقابله کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دومین نشست خود را روز چهارشنبه با دست دادن آغاز کردند. آنها سپس راهی مراسم شامی شدند که طی آن گفتگوها در مورد غیر اتمی شدن کره شمالی ادامه خواهد یافت. به گزارش اسوشیتد پرس، آقای ترامپ که در مراسم شام کنار کیم جونگ اون نشسته بود، گفت که به اعتقاد او این نشست منجر به خلق موقعیتی فوق‌العاده برای طولانی مدت خواهد شد. I think that your country has tremendous economic potential, unbelievable, unlimited. آقای کیم نیز گفته است که اطمینان دارد نتایجی عالی و مورد تایید همگان حاصل خواهد شد. آقایان ترامپ و کیم جونگ اون برای نخستین بار 8 ماه پیش در سنگاپور با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده بودند. در پی بالا گرفتن تنش نظامی بین اسلام‌آباد و دهلی نو، پاکستان پرواز تمامی هواپیماهای تجاری را بر فراز آسمان کل کشور به طور موقت ممنوع اعلام کرد. همزمان هند نیز فرودگاه چند شهر در شمال این کشور را بست. یک سخنگوی نظامی پاکستان میگوید نیروهای هوایی این کشور روز چهارشنبه 2 هواپیمای جنگی هند را بر فراز کشمیر سرنگون کرده و هر دو خلبان را به اسارت گرفتند. این افزایش شدید تنش‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که هند روز سه‌شنبه اعلام کرد به یک اردوگاه در بخش پاکستانی کشمیر حمله کرده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از شاهین بشیری شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. استعفای وزیر خارجه ایران رد شد، ظریف به دفتر کارش برگشت.
آقای ظریف به هیچ وجه یک مقام برتری به دست نیاورده و در سطح مملکت هم هیچ مشکلی با این استعفا حل نشده.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود مقام‌های ایران را به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم کرد.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران به طور نظام یافته غیر منصفانه هستند.
دو جنگنده ارتش هند از سوی پاکستان سرنگون شد، تنش دو کشور بالا گرفت.
منطقه بالاکوت 80 کیلومتر تو حریم هوایی پاکستان است. اونجا ایندیا رفتن اون قسمت رو بمباران کردن.
و اگر تا پایان مجله همراه ما باشید، درباره دومین دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی که دوشنبه شب به طور ناگهانی استعفا کرده بود، روز چهارشنبه نیز به دفتر کارش بازگشت. بیشتر بشنید در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
شامگاه دوشنبه همه چیز از انتشار تصویری بر روی اینستاگرام آغاز شد. تصویری که در ابتدا تبریک روز میلاد دختر پیامبر مسلمانان را که در ایران روز مادر خوانده می شود به ذهن متبادر می کرد. اما در ادامه متن، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از ناتوانی برای ادامه خدمت از مردم ایران پوزش خواسته بود. با اینکه حضور سیاستمداران ایرانی بر روی شبکه‌های اجتماعی به روندی عادی تبدیل شده، اما این اولین بار بود که یکی از وزیران دولت از این طریق استعفا می‌داد، آن هم نه بر روی توییتر که بر روی مهمترین شبکه اجتماعی در ایران که هنوز فیلتر نشده است، اینستاگرام. ساعتی پیش از انتشار این خبر اما موضوع دیگر توجه روزنامه‌نگاران را به خود جلب کرده بود. در تصاویر منتشر شده از دیدار اعلام نشده بشار اسد رئیس جمهور سوریه با رهبر و رئیس جمهور ایران، نه تنها حضور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بسیار پررنگ بود، بلکه در دیدار دو رئیس جمهور هم جای جواد ظریف خالی بود و هم جای پرچم سوریه. برخی این جاهای خالی را نشانه محرمانه بودن دیدارها می دانستند و برخی نشانه ای از اهمیت از دست رفته دستگاه دیپلماسی خارجی ایران. جواد ظریف اما ساعتی پس از اعلام استعفایش به مردم ایران به وبسایت انتخاب گفت که بعد از عکس‌های ملاقات امروز اسد در ایران، دیگر جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد. اولین واکنش اما از سوی رئیس دفتر حسن روحانی محمود واعظی منتشر شد. او در حساب توییتریش نوشت: اخبار منتشر شده مبنی بر پذیرش استعفای دکتر ظریف از سوی رئیس جمهوری قویاً تکذیب می شود. تکذیبی که فردای آن روز نیز از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه بهرام قاسمی تکرار شد. در این میان فرصت برای واکنش‌های مقامات بین‌المللی کافی بود. مایک پومپو همتای آمریکایی ظریف در واکنش به این خبر، او و حسن روحانی را ویترین یک مافیای فاسد مذهبی نامید و در توییت نوشت که ما می‌دانیم خامنه‌ای همه تصمیم‌های نهایی را می‌گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم با ابراز خوشحالی از این استعفا در حساب توییتری خود نوشت که ظریف رفت، از دستش راحت شدیم. روز سه‌شنبه خبرگزاری ایرنا از استعفای جمعی از دیپلمات‌ها و مدیران وزارت امور خارجه در صورت قطعی شدن استعفای محمد جواد ظریف خبر داد و از قول آقای ظریف نوشت: امیدوارم استعفای بنده تلنگری برای بازگشت وزارت امور خارجه به جایگاه قانونیش در روابط خارجی باشد. ابراز امیدواری ظریف مبنی بر بازگشت وزارت خارجه به جایگاه قانونی خود این گمانه را تقویت کرد که مذاکرات پشت پرده نیز به جایی نرسیده است. اگرچه هنوز خبری رسمی از واکنش حسن روحانی نسبت به استعفای محمد جواد ظریف منتشر نشده بود، اما شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی از وی خواستند با این استعفا مخالفت کند. اما مخالفت با استعفا نظر همه نبود. ابراز شادمانی برخی از مخالفان دولت 11 تا جایی پیش رفت که از توزیع شیرینی در مجلس شورای اسلامی خبر رسید و برخی از نمایندگان فعلی و پیشین مجلس این استعفا را فرار به جلوی محمد جواد ظریف برای عدم پاسخگویی به افکار عمومی دانستند. اما صبح چهارشنبه پس از ساعت‌ها سخنان و اشارات مستقیم و غیر مستقیم، حسن روحانی در نامه‌ای رسماً استعفای محمد جواد ظریف از مقام وزارت خارجه را رد کرد. ایرنا به نقل از نامه رئیس جمهور نوشت که پذیرش استعفای شما را برخلاف مصالح کشور می‌دانم و با آن موافقت نمی‌کنم. به گفته حسن روحانی، محمد جواد ظریف همچنان مورد اعتماد او و مجموعه نظام جمهوری اسلامی و به خصوص آیت الله خامنه ایست. در این میان فرمانده سپاه قدس هم با هدف دلجویی از وزیر خارجه ایران به میدان آمد. به گفته قاسم سلیمانی، برای غیبت آقای ظریف در دیدار با بشار اسد تعمدی در کار نبوده است. بعد از همه این اظهار نظرها بود که محمد جواد ظریف در یادداشتی کوتاه بر روی تصویری در اینستاگرام نوشت که به عنوان مسئول پیشبرد سیاست خارجی در این مقام خواهد ماند. آقای ظریف در این یادداشت ناخوانا تأکید کرد که هیچ دغدغه‌ای جز اعتلای سیاست خارجی ندارد.
درباره استعفا و بازگشت به کار محمد جواد ظریف از رویا کریمی مش شنیدید. تا دقایق دیگر درباره همین موضوع دیدگاه دو کارشناس رو خواهید شنید. فعلا بخش از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنوید.
به نظر من آقای ظریف کاملا تحت فشار از طرف جناح‌های موافق و مخالف، حتی موافق، و در واقع ایشون تمام دستاوردی که در طول این چند سال داشته رو با آمدن آقای ترامپ از دست داده و خیلی کارنامه آنچنان عملی درخشانی از ایشون کسی ندیده و انتقاد مخالفان هم همین هستش. شاید این استعفای در واقع رفتن برگشتن 24 ساعته کمی از فشار تا چند وقتی از ایشون بر روی دوش ایشون کم کنه، به علت اینکه منتقدان ایشون کمی شعله انتقاداتشون رو پایین تر آوردن.
این رفت و برگشت ظریف مضحکه، چیزی تأثیری نداره و حالا فقط مونده بود کجای دنیا یک مقام نظامی بیاد مثلا از وزیر خارجه حمایت بکنه. خیلی جالبه اون سردسته تبهکارای بیت رهبری قاسم سلیمانی، اون سیاست خارجی، مثلا وزیر خارجه اون هستش. حرف آخر رو درست هم آقای پومپئو زدن، ایشون وزیر خارجه ایالات متحده، که اینا ویسرین هستن، اصل کاری علی خامنه ایه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب درباره استعفا و بازگشت به کار محمد جواد ظریف همکارم مهرداد قاسمفر میزگردی کوتاه برگزار کرده با دو تحلیلگر سیاسی، حسن شریعت‌مداری و ملیحه محمدی، که این میزگرد رو بشنوید. دوباره برمیگردیم به مجله شامگاهی.
بله، همونطور که در استعفای خودش هم اعلام کرده بود و ما نمیدانیم که آیا این استعفا به ابتکار خودش بود، یک نوعی توافق با آقای روحانی و رهبری بود، یا اینکه بهش تحمیل شده بود، به هر صورت منظور این بود که رابطه وزارت خارجه به خصوص با سپاه قدس و اون بخشی از سپاهیان که در خارج از کشور به قول آقای ظریف در فعالیت میدانی هستند هماهنگی داشته باشه و اونها در تبعیت و هماهنگی با وزارت خارجه کار کنند، به خاطر اینکه ترورهایی که اخیراً در خارج کشور به وسیله این نیروها شده بود و همچنین کارشکنی هایی که اینجا و اونجا می شد و عدم اعتنا به ظریف در موقعی که شخصی مانند بشار اسد به ایران دعوت می شد، همیشه ظریف به عنوان یک عامل مهم در مذاکرات مطرح می شد، نشان می داد که به تدریج وزارت خارجه از طرف نیروی قدس کنار گذاشته می شه و آقای خامنه ای هم نمی تواند مقاومت کنه. این در حقیقت یک نوعی نشان از این اعتراض بود و به هر صورت با صاحبه که قاسم سلیمانی کرد، هرچند این نزاع به هیچ وجه قطع، ولی نشان میده که دچار یک توقف لحظه ای حداقل شد.
بسیار خوب، در ادامه خانم ملیحه محمدی هم به ما پیوستن، تحلیلگر سیاسی ایران از آلمان، از طریق خط تلفنیشون هم با ما هستن در حال حاضر. خانم محمدی خوش آمدین به این برنامه. الان آقای ظریف به هر حال ما میدونیم که در شرایط فعلی و با این شکل برگشتن از یک موقعیت به مراتب ضعیفتری نسبت به گذشته برخوردار هست، یعنی با یک دلجویی در واقع ایشون استعفاش رو پس گرفت، یعنی کل این ماجرا رو به یک رفتار احساسی یا آنی یا تصمیم ناسنجیده در هر حال تقلیل داده. آقای ظریف الان دیگه چه وضعیتی خواهد داشت در چارچوب وزارت خارجه ایران بدون رسیدن به اون اهداف؟ دست کم آنچه که به نظر میاد یا اعلام نشده از موضوع، موقعیت آقای ظریف رو چطور شما خواهید میبینید الان؟
من تصور میکنم که موقعیت آقای ظریف تغییری بکنه، مگر اینکه ملاحظات رو در مورد ایشون مجبور میشن بیشتر بکنن. آقای ظریف به اعتراض این کار رو کرد، هر اعتراضی نتیجه مثبتش و نتیجه درستش حتما این نیست که تا یه جایی بریم که روی اون اعتراض بایستیم. شاید خیلی وقتها نشون دادن اون اعتراض و به هر حال بهترین، شما فکر کنید که عالی ترین شکلی بود که رهبری این پیغامی رو که آقای قاسم سلیمانی دادن که تصمیم گیرنده در صحنه خارجی آقای ظریف هستن، خوب بود آقای خامنه ای اینو میدادن، ولی آقای خامنه ای این کار نمی کردن. این شناختیه که ما داریم از آقای خامنه ای و از محیط. بنابراین ایشون اعتراض کردن، اعتراضشون با خواهش رئیس جمهور برای اینکه برگردید و به قول شما دلجویی که به نظر من اون متوجه رفتار قاسم سلیمانی هست به این نتیجه رسیدنشون، چون به هر حال یه فرد کارکشته سیاسی هستن. از اون سو هم شما دیدین توقعات جامعه رو و با یک نگاه به صحنه اجتماعی سیاسی ایران میشه فهمید که در این جایی، در این مقطع از کار که با پالرمو چهار قوانین چهارگانه سر و کار داریم و مجموعا همه اونچه که همه ما شما بهش میگیم شرایط خطیر، یک جور بی‌توقعی هم بود که آقای ظریف ول کنن، به هر حال زمین بگذارن این بار سنگینی رو که به دلایل تاریخی پذیرفتن. بنابراین چاره جز بازگشت نداشتن، اما اینکه هیچ تغییری در وضعشون پیش نمیاد حداقل برای مدت اینطور نخواهد بود، مراعات هایی خواهد شد و ایران کلا در شرایطی هست که انتظار تکانه های شدید، اتفاقات خیلی بزرگ رو نباید ازش داشت. حالا رهبری هم حتما نگاهش همینه که اتفاقات خیلی بزرگ الان جا نداره در ایران، بر نمی‌داره موقعیت سیاسی ایران، در نتیجه مجبورن که این همگرایی انجام بشه. خوب کردن که اعتراض کردن، همه فهمیدن این اعتراض چیه و به هر حال اینطور هم نبود که بگن آقا اگه میخواین همینه که بمونید. وقتی آقای سلیمانی میگه که بله ایشون در نفر اول هستن در سیاست‌های خارجی، به نوعی این صحبت رهبر هم هست و یک موفقیت نسبیه به نظر من.
آقای شریعت مداری، خانم محمدی یک نتیجه گیری کردن از صحبتشون که این رو یک موفقیت نسبی برای آقای ظریف میدانند که دست کمش این است که همه رو متوجه اعتراض خودش به اوضاع کرد. اما یک واقعیت دیگری هم پیرامون این موضوع هست. ما میدونیم که آقای ظریف چندان دل خوشی از این وضعیت نداشته، این انتقادها قبلا هم به نوعی رد و بدل شده. خود آقای ظریف گاهی اشاراتی کرده در صحبتاش در دانشگاه تهران یا جایی که معترض شده به برخی از رفتارهایی که به خصوص آقای روحانی به دولت در سایه در واقع در تهران در ایران انجام میده. ولی اگر قرار باشه آقای ظریف برگرده بدون این که، یعنی فقط با یک خواهش رئیس جمهور، رئیس جمهوری که خودش هم الان در موقعیت قدرتمندی نیست در برابر آنچه که نیروهای بالادست یا قدرت بالادست در تهران داره، من از شما میپرسم که موقعیت آقای ظریف الان چگونه خواهد بود در مقام یک وزیر خارجه که قرار است فردا با جهان وارد گفتگو همچنان باشه در ارتباط با مسائل ادامه برجام و سایر مسائل؟
بله ببینید، ظریف هر چند قوی ترین و متنفس ترین وزیر خارجه جمهوری اسلامی تو این جلسه، ولی حتی این قوی ترین و متنفس ترین رئیس جمهور هم، وزیر امور خارجه هم، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی یک دکوری برای آرا و رهنمودهای رهبری و همچنین اعمال نفوذ سپاه بیشتر نیست. ظریف مجبور شده که ترورهای سپاه رو اینجا و اونجا در حقیقت صافکاری بکنه و اونها رو توجیه بکنه، از روند حقوق بشر در ایران دفاع کنه که میداند که چه افتضایی در ایران حاکمه و حقوق بشر به کجا تنزل پیدا کرده و این دعوا ادامه داره. این سپاه بوده که همیشه به رهبری در این ایام گفته که سرنوشت این مذاکرات به سرنوشت ما بستگی داره، آمریکا سر نقش ما در منطقه به ایران فشار میاره و سیاست خارجی باید در دست ما باشه، چه صلح باشه و چه جنگ. اگر صلح باشه بر سر نقش ما در میدانی است که در اون قرار داریم، یعنی در سوریه و عراق و لبنان و بحرین، و اگر جنگ هم باشه با ماست. بنابراین ما باید این سکان رو در دست داشته باشیم. تا حالا آقای خامنه‌ای مقاومت کرده و اکنون هم این استعفا مقدار این قضیه رو به تأخیر انداخته، ولی سپاه قدس در حقیقت از این ادعای خودش عقب نخواهد نشست و به زودی نشان داده خواهد شد که همچنان در به همون پاشنه میچرخه و نه FATF امضا خواهد شد، نه قرارداد پالرمو تصویب خواهد شد و نه چیزهایی که آقای ظریف، بنابراین آقای ظریف به هیچ وجه یک مقام برتری به دست نیاورده و در سطح مملکت هم هیچ مشکلی با این استعفا حل نشده. از لحاظ شخصی شاید بود داشته، ولی از لحاظ مملکت هیچ تغییری نشد.
خانم محمدی، صحبت‌های آقای شریعت بدایی رو شنیدید. در این حال من می‌خوام این را این پرسش رو اضافه بکنم به این صحبت که آقای ظریف به هر حال در تمام سفرهای خارجی یا دیدارش با مقامات در خارج از کشور، در اروپا، در امریکا، همیشه سعی کرد یک چهره، یک تصویر مستحکم یا هم کاملا هماهنگی رو از نظام ترسیم بکنه که صدای سیاست خارجیش داره از دهان او خارج میشه و شک و تردیدهایی رو که در دوران پیش از دولت روحانی بوده به این وسیله بزدایه. یعنی یک وزیر خارجه ای که صدای کلیت نظام رو داره بازتاب میده در خارج از کشور. استعفای او به گفته شما، به گفته موافقین و مخالفین، یعنی که اعتراضش به یک اتفاقاتی که آنقدر مخالفش بوده که در چنین شرایطی میآید و استعفا میده. در حال حاضر آقای ظریف دیگه در موقعی که روی پشت میز مذاکره با جهان بنشینه، نماینده یک نظامی نیست که سیاست‌های یک دستی رو در واقع از او میشنوند. خود آقای ظریف الان روبروی بخشی از این سیاست‌هاست. این موقعیت به نظر میاد که تضعیف میکنه یک وزیر خارجه رو در صحبتهاش یا دیدارش با جهان.
آقای ظریف عنوان یه وزیر خارجه، ببخشید سرکش شد کردم، آقای ظریف مثل همه وزرای جمهوری اسلامی وقتی که شرکت میکنن در هر مذاکره ای، نمایشی که باید بدن همونه که به اصطلاح قدرت الان امروز اینجا هست و ما از دهان قدرت در واقع حرف میزنیم. این که در ایران تصمیم گیرنده نهایی و کس دیگری، جای دیگری بالاتر از دستگاه رسمی دیپلماسی کشور وجود داره رو هم آمریکا میدونه، هم تمامی کشورهایی که طرف مذاکره قرار میگیرن همیشه میدونستن. اما اتفاقی که افتاده، اعتراض آقای ظریف به سیستم در داخل کشور، مثل خواهش میکنم نگاه کنید جهان پیرامون، این همه تنش منجر به تعطیلی دولت در آمریکا، در تمام کشورها تعطیلی های دولت طولانی داشتیم، ما مسائل خودمون رو خیلی زیاد بزرگ میکنیم و تصور میکنیم که جامعه جهانی هم از چشم ما نگاه میکنه. یعنی الان جامعه جهانی وقتی که آقای ترامپ موقعیت اضطراری ایجاد کرده، هم دادگاه و همه جا بر دارن دستگاه ها و نهادهای داخلی کشور با هم درگیر هستن، سری موضوع ربطی به مذاکرات خارجی نداره. یعنی مذاکرات خارجی میدونه که پس نهایتاً آقای خامنه‌ای اگر تصمیم گیرنده است، هنوز هم آقای ظریف رو میفرسته. از توافقهایی که آقای ظریف کرده که اصلا بگیم همش هم توافقهایی بوده که اصلا نه، قطعا اینطور هست که در بالاترین نهاد کشور به اصطلاح تصویب شده، اونا هیچ کدوم بر نگشته. توافقهایی که آقای ظریف کرده رو کسی به هم نزده که اینها فکر کنن که آقای ظریف، مشکل آقای ظریف مشکل داخلیه با دستگاه دولت خودشه و این نمیتونه تاثیر بذاره در مذاکرات خارجی. بسیاری درگیری ها و تنش ها از این دست توی هیئت های حاکمه بسیاری کشورهای دیگه هست، وقت نیست که بخوایم یکی یکی اسم ببریم، ولی واقعیت از این درجه نگاه میشه.
بله آقای شریعت مداری، خانم محمدی اشاره کردن، قیاسی کردن بین موقعیت آقای ظریف که به اصطلاح الان نماینده یک شکافی به هر حال با استعفاش در پشت سرش در چارچوب نظام سیاسی کشور هست و اینو گفتن در کشورهای دیگه هم نمونهش هست، اما به نظر میاد یک تفاوتهایی وجود داره بین آنچه که ما در ایران شاهدیم با جهان. یعنی خود جمهوری اسلامی هم بعید میدونم که خودش رو با نظام سیاسی مثلا مثل کشورهای غرب از جمله امریکا که به هر حال میدونیم آقای ترامپ مخالفین خودش رو داره و در رسانه ها دائم در موردش صحبت میشه. اینجا صحبت یک سرزمینی هست که ولی فقیه داره و یک نظامی هست که خودش رو ایدئولوژیک معرفی میکنه. این وضعیت به نظر میاد خیلی متفاوت باشه.
بله ببینید، ما یک نظام در حال فروپاشی و سقوط داریم که درش یک هرج و مرجی حاکمه که در حقیقت اسم پرتمطراق نظام بر اون زیاده، باید گفت یک بی‌نظمی سرکوبگری که باندهای مافیایی در اون حاکمند و انواع و اقسام دعواهایی هست که در حول و حوش این دعواها به هیچ وجه منافع نظام هم لحاظ نمیشه، چه برسه به منافع ملی. بنابراین باید در چنین چارچوبی اوضاع ایران رو تحلیل کرد. اگر در یونان قدیم به سیاست پولیتیکا میگفتن، در ایران باید گفت کاوتیکا، علم در حقیقت هر دو مدشناسی. و این رو نمیشه با جهان منظم و مدرن قیاس کرد. اون که آقای ظریف امروز انجام میده یک نوعی آویزان شدن به ریسمان رهبریست که با او اختلافی نداره و در برجام هم به او گزارش میداده، از ترس مار قاشیهی مانند سلیمانی و دیگران و اختلافی که با خود روحانی داره. بنابراین در این زمینه که همه بر علیه هم می جنگن و یک فضای حبزی در مملکت برقراره و همه گرگ هم دیگن، سقوط حتمیست و فقط زمان اون رو میشه به تأخیر انداخت. و کارهایی که آقای ظریف توقع داره بشه، مثلا مثل دستورالعمل‌هایی که گروه اقدام مالی از ایران میخواد، در حقیقت توقعیست که از یک نظامی میکنیم که از دهه 90 تا کنون انبار کارهای غیرقانونی رو کرده و اکنون برای نجات خودش مجبوره که اونها رو کنه. و البته مخالفین زیادی داره، خود آقای ظریف هم اینو میدونه. و فقط چون اتحادیه اروپا احتیاج داره به یک آدمی که بگه که در ایران دو گروه هستند و یک گروه دموکرات‌تره و به ما نزدیک‌تره، ظریف هم برای نظام و هم برای اتحادیه اروپا چهره ایست که در حقیقت می توانند این بازی رو ادامه بدن، در صورتی که همونطور که خانم محمدی هم گفتن هر دو گروه می دونن که این بازی بی حاصل.
خانم محمدی شما نظرتون بفرمایید.
من فکر می کنم این بازی بی حاصله. سیاست پر از بازی هاییه که نماد بیرونیش در واقع کمی همیشه پررنگتر به عمد یا کمی کمرنگتر نشان داده میشه. سیاست عرصه همین بازی هاست. با همین نگاه ها که این رژیم در حال فروپاشیه، این مملکت 30 میلیونی به 82 میلیون رسیده، این که در آستانه فروپاشی همینطور ادامه داشته. و البته هر نظامی یه عمری داره، وقتی که در این اشکال به خصوص انقلابی سر کار میاد باید قبول کنیم که به عمر درازی کرده که در این مرحله ناچار از تغییر خودش در و به نوعی قرار گرفتن در مناسبات جهانی داره. اما کشورهایی رو که زیر پا میذارن قوانین جهانی رو، نمونه بارز اون ما کشور اسرائیل رو داریم. هیچ اتفاقی هم نمیفته، قطعنامه های سازمان ملل پاره میکنه، اتفاقی هم نمیفته. اتفاقی که در ایران افتاده یه درگیری در بین حکومت، من درگیری هم که مردم بهش آگاه بودن، فقط اعتراض ظریف اومد با اعتراض خودش اینو علنی تر کرد به خاطر اینکه موقعیت بهتری بتونه به دست بیاره. به نظر من همونطور که اول برنامه گفتم، تا مدتی مراعات آقای ظریف بیشتر خواهد شد، بعد ممکنه در برگرده به همون پاشنه‌ای که تا به حال بوده. ولی توجه بکنید، میگم در مجموع اون چی که ظریف هم میخواد پیش ببره خیلی در این عرصه ها به خصوص خیلی دور از نظر رهبری نیست. بنابراین آقای ظریف یک اعتبار سیاسی که بهش دستبرد زده شده بود به اون اعتراض کردن. و اتفاقا آقای قاسم سلیمانی رو جای ایشون نشونده بودن توی اون مذاکرات، ایشون هم برگشت گفتن، گفتن که نخیر، شخص اول آقای ظریف هستن. توقع این رفت و آمدها در دولت‌ها و این تظاهرات بیرونی رو داشته باشیم. فاجعه و حماسه با این مسائل رو نمیده در عرصه سیاست.
گفتگوی مهرداد قاسمفر رو شنیدید با حسن شریعت‌مداری و مریحه محمدی که در مجله نیمروزی رادیو فردا با این دو کارشناس و فعال سیاسی صحبت کرده بود. درباره استعفای آقای ظریف شما همچنان تماسایی با ما داشتید، بخش از این تلفن‌های شما هم اکنون آماده است که میشنوید.
نقش آقای قاسم سلیمانی واقعا نمیتونیم چیه؟ وزیر امور خارجه استعفا میده، ایشون میاد جوابگو میشه، بشار اسد میاد در کنار ایشون، به جای هر کسی قاسم سلیمانیه که حرفها رو میزنه، تصمیمها رو میگیره. حتی آقای خامنه‌ای هم فقط بله بله گوی ایشون شده گویا. این چنین نشون میده که واقعا مملکت بیدرب هیکری که داریم، صاحبانش فعلا شدن همون کسانی که تیغ برا به دست دارن و زنگی مستن.
آقای ظریف، دیدی یه بازی بود این کاری که با مردم کردی؟ اینا همش بازیه آقای ظریف. یه روز استعفا میدید، فرداش میگی باید به خاطر مسائل مملکت باشم سر کار. اینا بازیه همش. این ملت دست شما رو خوندن. انقدر با سرنوشت این مردم بازی نکنین. حکومت رو بدین دست خود مردم. حکومت رو بدین دست این جوونا. این مملکت رو به کجا میخواییم ببرین شما با این بازی های سیاسیتون؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی چهارشنبه برای دومین بار با هم دیدار کردند. توماج تاهباز خبرنگار رادیو فردا در آسیای شرقی برای ما گزارش میده.
دومین دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در حالی انجام می شود که نخستین دور از مذاکرات آنها در سنگاپور همچنان به گام های عملی برای برچیدن زرادخانه هسته‌ای کره شمالی نیانجامیده است. با این حال طی بیشتر از یک سال گذشته پیونگیانگ از انجام آزمایش های هسته‌ای و موشک های بالیستیک نیز خودداری کرده است. به همین دلیل است که اکنون نگاه ها به هانوی دوخته شده، به عبارت بهتر به نتایج عملی که مذاکرات رهبران دو کشور در پایتخت ویتنام ممکن است همراه بیاورد. و شاید به همین خاطر است که مقام‌های آمریکایی از اظهار نظری صریح در مورد پیامدها و نتایج گفتگوها دوری کردند. هرچند شماری از تحلیلگران و سیاستمداران منطقه‌ای بر این عقیده هستند که مذاکرات هانوی با نتایج عملی به پایان خواهد رسید. شاید نه نتایجی گسترده و بزرگ، اما سنگ بنایی برای پیشرفت در زمینه خلع سلاح در شبه جزیره کره. مون چانگین، مشاور ویژه رئیس جمهوری کره جنوبی، گفته است شاید واشنگتن تحریم‌های خود علیه کره شمالی را کاهش دهد اگر پیونگیانگ بپذیرد که به فعالیت تأسیسات یانگ بیان پایان دهد، چرا که چنین چیزی گام نخست در مسیر غیر اتمی شدن است. پایان نقل قول. تأسیسات یانگ بیان که به نظر می‌رسد یکی از محورهای مذاکرات ساعت‌های پیش رو باشد، اگر نه مهمترین تأسیسات اتمی، دست کم یکی از کلیدی ترین آنهاست. یانگ بیان محل انجام شکاف‌های هسته‌ای برای آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی تا سال 2017 بود. در این حال اعلام رسمی ظرفیت اتمی و محل و جزئیات تأسیسات نظامی و هسته‌ای کره شمالی شاید موضوع دیگری باشد که در مذاکرات مطرح خواهد شد. اما در مقابل به کره شمالی چه خواهد رسید؟ این هم پرسش مهمی است که ترامپ و کیم در مورد آن بحث خواهند کرد. بنابر گزارش‌ها و تحلیل‌ها شاید پایان رسمی جنگ در شبه جزیره کره، یعنی گامی نخست و بالقوه برای کاهش احتمالی نیروهای آمریکایی در جنوب، کاهش تحریم‌ها یا ارسال کمک‌های بیشتر، ایجاد دفترهایی در پیونگیانگ و واشنگتن که در نهایت مسیر عادی‌سازی روابط را هموار کنند. توافق نهایی کره شمالی برای برچیدن تأسیسات یانگ بیان و عملی شدن این موضوع تحت نظارت‌های بین‌المللی می‌تواند یکی از کلیدهای حل بحران در شرق آسیا باشد. بیشک اما هنوز تا برچیدن کامل زرادخانه هسته‌ای و موشکی کره شمالی راه درازی در پیش است و سیاست‌ها در دو سوی اقیانوس آرام نیز ممکن است بار دیگر دستخوش تلاطم شود. توماج تاهباز، خبرنگار رادیو فردا در شرق و جنوب آسیا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
در پی تشدید تنش‌ها بین هند و پاکستان، دولت پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که حریم هوایی خود را بر روی هواپیماهای نظامی و غیر نظامی بسته است. همکارم بابک غفوری آذر که جزئیات تنش بین هند و پاکستان را دنبال کرده همکنون در استودیو است. بابک، چه جزئیات بیشتری از این خبر هست؟
از دیشب که تنش‌های زمینی بین هند و پاکستان افزایش پیدا کرد تا امروز میتونیم بگیم نگاه‌های دنیا به این تنش‌ها معطوف شده. امروز مشخص شد که درگیری‌ها به هوا هم کشیده شده و پاکستان اعلام کرد دو هواپیمای جنگنده هندی رو سرنگون کرده. ابتدا گفت که دو خلبان این هواپیماها رو به اسارت گرفته، بعدتر اعلام کرد که تنها یکی از اونها رو هم اکنون در اختیار داره. از اون سو هند هم گفت یک هواپیمای پاکستان رو ساقط کرده و از سوی دیگر هم تایید کرد که یک هواپیماش در پا پاکستان سقوط کرده، در حالی که پاکستان میگه که دو جنگنده هندی رو ساقط کرده. در میانه این منازعه بود که عمران خان نخست وزیر پاکستان امروز نیمروز به وقت اروپای مرکزی در تلویزیون پاکستان ظاهر شد و در یک سخنرانی عمومی ضمن این که گفت پاکستان مجبور به دفاع از خودش شده، در این حال تا حدودی لحن مسالمت جویانه‌ای به خود گرفت و از هند دعوت کرد که با انجام گفتگو از سطح تنش‌ها بکاهه. به دنبال این صحبت‌ها بود که تا حدود زیادی در نیمه دوم روز از اخبار مرتبط با درگیری‌ها و تنش‌ها کاسته شد. با این همه اعلام اینکه پاکستان مرز هوایی خودش رو بسته همچنان به قوت خودش باقی است و برخی هواپیماهای بین‌المللی هم اعلام کردند که تغییر مسیر دادن و از مسیر هوایی پاکستان عبور نمی‌کنند. ضمن اینکه هند هم گفت و آسمان خودشو در نقاطی که نزدیک به منطقه درگیری کشمیر هست بسته و این همزمان بود با اعلام‌های گسترده‌ای که از سوی کشورهای مختلف دنیا مطرح شد، در درخواست‌هایی که برای کاهش تنش مطرح شد از میان روسیه، آمریکا، چین، ترکیه و بریتانیا که از هر دو طرف خواستن که از سطح تنش‌ها کم کنند.
متشکرم. آخرین خبرها از تنش بین هند و پاکستان رو از بابک غفوری آذر شنیدید. در همین باره همکارم مرداد قاسمفر دیدگاه حسین آریان کارشناس نظامی در لندن رو پرسیده که میشنوید.
من فکر میکنم که به هر حال خرد متعارفی غالب خواهد شد به این تشنجی که پیش اومده و همینطور که خودتون هم گفتین عمران خان به هر حال گفته که بهتره که ما این تنش رو مهار بکنیم و وارد گفتگو بشیم و کشورهای دیگه هم دارن فشار میارن، ولی اون چی که اتفاق افتاد به باور من بی بدیل بعد از 1971. ببینید بین کشمیر پاکستان و کشمیر هند یه خط این وسط هست، اصطلاحاً بهش میگن خط کنترل. تو این خط بر طبق قراردادی که این دوتا کشورها دارند هواپیماهای بال ثابت تا 10 کیلومتری این خط نمیتونن پرواز کنند، هلیکوپترها حدود 5 کیلومتر، تازه اون هلیکوپترها هم باید اطلاع بدن به طرف مقابل. ولی این بار این اتفاقی که افتاد با توجه به کارهایی را که جیش محمد کرد و هند واکنش نشون داد، واقعا هواپیماهای هند وارد حریم هوایی پاکستان شدند و بنا به یک گزارش که منطقه بالاکوت را زدن، اون منطقه بالاکوت بغل مرز نیست، اون منطقه بالاکوت اون گونه که گزارش شده و تایید شده 80 کیلومتر تو حریم هوایی پاکستان است در استان خیبر پختونخوا و در اونجا هندی ها رفتن و اون قسمت رو بمباران کردن.
آقای آریان، ما در خبرم داشتیم که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه دیروز خطاب به شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان درباره اهمیت پرهیز از درگیری نظامی تأکید کرده و همینطور رفع کدورت با هند رو از اسلام آباد خواسته در مبارزش با گروه های شبه نظامی که تو خاک پاکستان هن. دولت پاکستان واقعا با چه توجیهی از این گروه های شبه نظامی حمایت میکنه که چون این مسبب چون این درگیری هایی هم میشوند در واقع؟
خب ببینید، پاکستان وضعیتش با در ارتباط با طالبان، در ارتباط با افغانستان دیدیم، به هر حال اون کنترل که باید پاکستان داشته باشه بر روی این گروه ها واقعا وجود نداره و این البته چیز بی بدیلی من دارم نمیگم، ولی اون نیروهای امنیتی پاکستان به هر حال ارتباطاتی با بخشی از این گروه‌ها و گروه‌های تروریستی به حساب کشورهای خارجی ارتباط دارند و بخشی از اینها را واقعا حالا خواسته و ناخواسته حمایت می‌کنند. بنابراین این مسائل یه مسئله بسیار پیچیده است که در سطح پاکستان هم وجود داره و اینکه این جیش محمد در اونجا داره فعالیت میکنه و این حمله رو که کرد موجب 40 کشته در هند شد، به هر حال این نشون میده که کنترل اونچنانی واقعا نداره بر روی این گروه ها. همینطور که
در مناطق بلوچستان جاهای دیگر هم ما این رو شاهدش هستیم. ولی یه نکته ای رو ذکر بکنم که به هر حال هند عکس العمل و واکنش رو که نشون داده جدا از جنبه نظامیش، مسئله انتخابات هند هست که پیش رو داره و به هر حال نارندرا مودی مجبور شده و این رو دیده که بایستی واکنش نشون بده به این حمله جیش محمد.
این هم هند و هم پاکستان دو قدرت اتمی هستند که شما الان توصیف کردید که دولت پاکستان دست کم کنترلی بر بخشی از نیروهای مسلح شبه نظامیان مسلحی که در این کشور فعالیت میکنن در نقاط مرزی مختلفش ظاهراً به هر حال نداره. این وضعیت به نظر میاد بسیار درگیری عادی و متعارفی نیست، درگیری بین هند و پاکستان. تا به حال چرا شورای امنیت یا به نظر شما چین و روسیه با قدرت وارد این موضوع نشدن، با توجه به اینکه به طور مستقیم اینها همسایگان این کشورها مستقیم یا غیر مستقیم هم میشوند؟
خب این یکی از خطراتی است که واقعا اگر دیگر کشورها جلوی این کار را نگیرن، گون که پاکستان گفته که با میخوایم این مسئله رو به هر حال در شورای امنیت مطرح بکنیم، و همینطور چین با هر دو کشور پاکستان که همسایه دو کشور از هند و پاکستان تماس گرفته و اینها رو به هر حال به خیشتنداری اینا رو دعوت کرده به اینکه باید مسائل از راه گفتگو حل بشه. ولی انگوش گذاشتیم روی نکته بسیار مهم، به اون اینکه هر دو کشور در این تنشی که به وجود اومده و در این گیری دو کشور و دو قدرت اتمی هستند. امکان اینکه حتی اینها بخوان از سلاح اتمی استفاده بکنن و تنش بالا بگیره و این امکان حتی 0.5% هم باشه، این میتونه فاجعه بار باشه برای هر دو کشور و به طور کلی برای تمام منطقه. حتی 0.5%، مسئله بسیار خطرناکیه. به همین جهته که من فکر میکنم که بیشتر کشورهای اروپایی، آمریکا، چین، هند و دیگر کشورها به انهای مختلف دارن به هر دو کشور تماس میگیرن و فشار میارن که این مسئله رو از راه گفتگو حل بکنن و این تنش رو مهار بکنن و نذارن که بالا بگیره. و این تنها به حساب نقطه روشنی که در اینجا دیده میشه این هست که عمران خان آشکارا گفته که میخواد، یعنی بهتر هست که دو کشور وارد گفتگو بشن، وارد یک دیالوگ و این مسئله رو به نحوی حل بکنن و نذارن که این تنش بالا بگیره.
گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی در لندن، درباره تنش هند و پاکستان. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم کرد. گزارشی بشنوید در همین زمینه از مهتاب وحیدی راد.
عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران در سال گذشته میلادی رو به وخامت رفت و مقام‌های ایران در مواردی متعدد حقوق بشر را نقض کردند. در بخشی از این گزارش آمده که در سال گذشته میلادی مقام‌های ایران بیش از پیش حق آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را نقض کردند و هزاران معترض و ده‌ها فعال سیاسی و مدنی را بازداشت کردند. افرادی که به گفته عفو بین‌الملل بیشترشان از حق دسترسی به وکیل و حق دادرسی عادلانه محروم بودند و برخی از آنان به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شدند. افرادی از جمله مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان، وکلا، فعالان حقوق زنان، فعالان کارگری و فعالان محیط زیست. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین‌الملل در این باره میگوید:
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه‌ها در ایران به طور نظام یافته غیر منصفانه هستند و این به این دلیله که از بدر دستگیری تمام بازداشت شدگان از حق دسترسی به وکیل محروم هستند و بازجویی‌ها در حضور وکیل صورت نمی‌گیره. از دیگر مواردی که محاکمه‌ها رو به طور سیستماتیک در ایران غیر منصفانه می‌کنه استناد به اعترافاتیه که به گفته بازداشت شدگان
بحث شکنجه و سایر بدرفتاری ها به دست اومده و بر اساس اعترافات حکمای بسیار سنگین صادر میشه و هیچ گونه تحقیقات مستقلی در رابطه با شکایات مربوط به شکنجه صورت نمیگیره. یک مورد دیگه هم محدودیت دسترسی به وکلای منتخب بازداشت شدگانه.
اعدام ها در ایران از مواردی است که در گزارش عفو بین الملل به آن پرداخته شده. این نهاد مدافع حقوق بشر از صدور و اجرای احکام اعدام به اتهام محاربه، اعدام متهمان اقتصادی و اعدام مجرمان نوجوان انتقاد کرده و گفته که در بسیاری از این موارد این احکام اعدام در پی محاکمه های ناعادلانه صادر و اجرا شده است. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ هم روز سه‌شنبه با انتشار گزارش سالانه‌اش اعلام کرد ایران با 273 اعدام در سال 2018 میلادی همچنان دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام بود. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران درباره این اعدام ها میگوید
این جزو بالاترین آمارهای کشورهای اعدام کننده در جهان است، یعنی که ایران همچنان بعد از چین بزرگترین کشور اعدام کننده است، ولی مهمترین تغییری که نسبت به سالهای گذشته انجام گرفته کاهش آمار اعدام هاست. بیش از 40% کاهش داشت نسبت به سال گذشته و این کاهش مربوط میشه به پایین اومدن آمار اعدام های مربوط به مواد مخدر. ایران همچنان بعد از چین بزرگترین کشور اعدام کننده است. متاسفانه 6 مورد اعدام کودک مجرمان در سال 2018 در واقع 1 مورد بیشتر از سال گذشته است و ایران تنها کشوری است در جهان که در 5 سال گذشته کودک مجرمان رو حکم اعدامشون رو اجرا کرد. این نقض کنوانسیون حقوق کودک و نقض کنوانسیون های بین المللی دیگه.
عفو بین الملل بسیاری از بازداشت های سال 2018 میلادی در ایران را بازداشت خودسرانه نامیده، از جمله بازداشت فعالان محیط زیست و بازداشت فعالان مدنی، افرادی همچون رضا خندان و فرهاد میثمی و همینطور بازداشت وکلای دادگستری از جمله محمد نجفی، امیر سالار داوودی، آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری درباره بازداشت این وکلا در ایران میگوید
بیشترین فشار در سالیان اخیر بر وکلای دادگستری در سال 97 اتفاق افتاد به نفعی که قریب 10 نفر از بهترین همکاران این جانب بازداشت شدند. گروهی از وکلای دادگستری که وکالت زندانیان سیاسی و امنیتی یا پرونده‌های اجتماعی خاص جامعه ایران را به عهده می‌گرفتند و همواره از منظر انتقادی به عدم اجرای قانون یا نقض قانون در ایران اشاره داشتند، مشمول این اشارها، تهدیدها و بازداشت ها شدند.
عفو بین الملل مقام های ایران را به نقض سیستماتیک حقوق اقلیت های مذهبی متهم کرده. اقلیت هایی همچون بهائیان، مسیحیان، نوکشان مسیحی و دراویش گنابادی. تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و فشار بر فعالان کارگری و صنفی از دیگر مواردی است که مقام‌های ایران به آن متهم شدند. رها بحرینی:
تحقیقات عفو بین الملل نشون میده که در سال 2018 مقامات ایران سرکوب آزادی بیان رو بیش از پیش تشدید کردند و افراد به خاطر دفاع از حقوق بشر مورد بازداشت‌های گسترده و احکام بسیار طولانی زندان قرار گرفتند. بیش از 100 زن مدافع حقوق بشر در سال 2018 دستگیر شدند و صدها کارگری که فقط به خاطر طرح مسالمت‌آمیز مطالبات خود و اعتراض به شرایط نامساعد کاری مورد پیگرد قضایی و بازداشت قرار گرفتند.
سانسور رسانه‌ها، فیلترینگ و بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان اینترنتی و مدیران کانال‌های تلگرامی هم در گزارش عفو بین الملل مورد انتقاد قرار گرفته است. عفو بین الملل همچنین از بازگشت مجدد تحریم‌های واشنگتن علیه تهران انتقاد کرده و هشدار داده که این تحریم‌ها ممکن است باعث نایابی دارو شود یا با آسیب زدن به اقتصاد ایران به گسترش فقر منجر شود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به گزارش جدید عفو بین الملل واکنشی نشان ندادند، اما در سالهای اخیر همواره این گزارش‌ها و حتی قطعنامه‌های سازمان ملل در این باره را مغرضانه، بی‌اعتبار و با اهداف سیاسی توصیف کردند.
گزارش مهتاب وحیدی راد را شنیدید درباره سازمان عفو بین الملل. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید، از جمله این گزارش که همکارانم دقایق قبل منتشر کردند که مایکل کوهن وکیل پیشین دونالد ترامپ در کمیته نظارتی کنگره آمریکا علیه رئیس جمهور آمریکا شهادت داده. آقای کوهن از اینکه برای دونالد ترامپ کار کرده و وجدان خودش رو زیر پا گذاشته ابراز شرم و ندامت کرده. کوهن مدعی شده که ترامپ از حساب شخصی خود به او پول نقد داده که به بازیگر فیلم‌های پر حق با سکوت بده و مدعی شده که ترامپ از قبل در جریان انتقال ایمیل‌های حزب دموکرات به ویکی‌لیکس هم بوده. متن کامل رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. به انتهای مجله شامگاهی میرسیم، به سراغ بابک غفوری آذر میریم در مجله صحنه. من وعید فروسال لحظات خوش رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. این هفته برگزاری 91مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار را بررسی میکنیم. من بابک غفوری آذر هستم، با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
دوره 91 اهدای جوایز اسکار، مهمترین جایزه سینمایی آخر سال دنیا، هفته گذشته برگزار شد و فیلم‌های راپسودی بوهمی، کتاب سبز، پلنگ سیاه و روما با دریافت بیشترین تعداد جوایز فاتحان این دوره لقب گرفتند. فیلم راپسودی بوهمی 4 جایزه از جمله جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد برای رامی مالک را گرفت و فیلم محبوب منتقدان در سال گذشته روما به کارگردانی آلفونسو کوارون 3 جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم خارجی زبان و بهترین کارگردان را دریافت کرد. فیلم پلنگ سیاه هم اکثراً در رشته‌های فنی جایزه گرفت. در این میان فیلم کتاب سبز با مضمونی درباره تبعیض نژادی توانست با دریافت جوایز مهم بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای ماهرشال علی عملاً فیلم برتر مراسم شود.
Oh, and the Oscar goes to Green Book. This year, winning 3 Oscars, actor in a supporting role, original screenplay, and best picture.
پیتر فالیلی، کارگردان و یکی از نویسندگان فیلمنامه این فیلم، روایتی از همراهی یک نوازنده سیاه‌پوست با بزن بهادری سفیدپوست در ایالت‌های جنوبی آمریکا در دهه 60 میلادی را روایت می‌کند.
Public relations. Do you foresee any issues in working for a black man?
You and the Deep South, there's going to be problems.
Promise me you're going to write me a letter.
No problems.
Tell me that don't smell good.
I've never had fried chicken in my life.
You people love the fried chicken.
You have a very narrow assessment of me, Tony.
Yeah, right?
کتاب سبز از زمان نخستین نمایشش در جشنواره فیلم تورنتوی امسال به عنوان یکی از رقبای مهم فصل جوایز سینمایی مطرح شد. این فیلم توانست در رقابت با آثار شاخصی چون روما و محبوب یا سوگولی، دو فیلم ستایش شده جشنواره ونیز، اسکار بهترین فیلم را بگیرد. هومن داوودی، منتقد و نویسنده سینمایی مقیم کانادا، مضمون کتاب سبز را از عوامل اصلی توجه به آن در مقایسه با رقبایش می‌داند.
اون فیلمایی که نامزد اسکار شدن امسال در رشته بهترین فیلم، خب به نظر من فیلم The Favourite فیلم خیلی بهتری بود به نسبت Green Book و یه فیلم ماندگارتری به نظر من و آینده در تاریخ بالاخره مشخص میشه ادعایی که من میکنم الان. ولی Green Book خودش هم فیلم بدی نیست، به نظر من فیلم خیلی گرمیه، خیلی فیلم شیرینیه و درسته که یه مضمون خاصی رو میخواد منتقل کنه و یه پیام مشخصی داره و این پیامش هم دیگه همه میدونیم الان که چیه، ولی خب خوبیش اینه که حداقل این پیام رو نمیاد مستقیم بگه و در یک پوشش یک قصه، یه قصه راجع به دو رفیق ناهمسان قصه داره اینجوری پیش میره. و یک فیلم جاده‌ای هست و فیلم‌های جاده‌ای معمولاً که دو رفیق با هم یک سفری رو طی می‌کنن و بعد اون سفر در شخصیتشون تغییراتی صورت می‌گیره، معمولاً یک الگویی هست که جواب داده از خیلی سال پیش، از دوران کلاسیک تا اینجا. ولی کلاً امسال سال فقیری بود از لحاظ سینمایی به نظرم، و فیلم‌های خیلی خوب و شاهکار و که یه فیلمایی که بگی واقعا از همه جهت فیلم‌های کاملی بودن واقعا خیلی کم بود و حتی من میتونم بگم نبود. و توی امسال که سالی بود که در کل رقیبای کمی داشت، این فیلم خیلی هم به نظر من دور از ذهن نبود که جایزه رو برنده بشه. فیلم گرین بود، این حد توجه به روما به نظر من قابل پیشبینی بود.
امسال بیشترین تعداد جوایز به سینماگران زن و سیاه‌پوست رسید، از جمله 5 جایزه در بخش‌های مختلف، از جمله جوایز بهترین بازیگران مکمل زن و مرد و بهترین فیلمنامه اقتباسی به سینماگران سیاه‌پوست رسید. این موضوع در کنار توجه به فیلم‌هایی با مضامین پررنگ سیاسی و اجتماعی باعث شده تا این تحلیل درباره پیشی گرفتن مضمون فیلم‌ها از ساخت هنری آنها در میان رأی دهندگان آکادمی اسکار در روزهای اخیر مطرح شود. هومن داوودی از جمله موافقان این نظر است.
یک روند نخبه‌گرایی در اسکار چند سال گذشته، مثلا میتونم بگم در 10 سال اخیر، یک روند نخبه‌گراتر هم هست که به جای توجه به فیلم‌های بزرگ و پرزرق و برق مثل ارباب حلقه‌ها یا تایتانیک که زمانی میومدن و در اسکار تمام جوایز رو درو می‌کردن، الان فقط اینجور فیلم‌ها محدود میشن به بخش‌های فنی و جوایز اصلی به فیلم‌های محجورتر و نخبه‌گراتر و خاص‌پسندتر اهدا میشه. ولی با این حال دوباره چند سال اخیر یک جهت‌گیری دیگه هم اضافه شده و اون اینه که حالا اون فیلم‌های نخبه‌گراتر، اونهایی که راجع به اقلیت‌ها و مهاجرا و اینجور چیزا هم هستن، در معرض توجه خیلی بیشتری قرار می‌گیرن و یه جوری شده که شما می‌تونید مطمئن باشید اگه فیلم خاصی راجع به یه اقلیت یا یک رنگی پوست بسازید، احتمالا در سال آینده یک اسکاری برای شما کنار خواهند گذاشت.
درباره این نظر جمشید اکرمی، استاد سینما در آمریکا، میگوید این اتفاق ناشی از یک سیاست مدون نیست و به افزایش اخیر تعداد اعضای آکادمی مرتبط است.
من به این صورت که یک سیاست مدونی وجود داشته باشه و تشویق بکنه پیگیری همچین نقطه نظری رو موافق نیستم، ولی موافقم که این اتفاق به هر حال افتاده و فکر می‌کنم دلیلش هم یه تغییریه که در ترکیب اعضای خود آکادمی داده شده. می‌دونید که تقریباً 3000 عضو جدید گرفتن در این 4 سال اخیر. بعد از اون کارزار معروف و جنجالی اسکار چقدر سفید پوسته که 4-5 سال پیش اتفاق افتاد و شکایت از این بود که بین نامزدها آدم‌های غیر آمریکایی سفید پوست خیلی کم هستن، خود آکادمی تصمیم گرفت که، یعنی قبول کرد که این مشکل در ترکیب اعضاست که در نتیجه رأی دادن رو به اون صورت در میاد. و در نتیجه همونطوری که اشاره کردم 3000 عضو جدید گرفتن و این اعضای جدید بیشترشون آمریکایی‌های رنگین پوست هستند، خانم‌ها هستند و همینطور یه اقبالی هم نشون دادن به عضو کردن سینماگران خارجی، کمان که از خود ایران هم الان شاید یک 7-8 نفری عضو شده باشند. و بنابراین این تغییر در ترکیب اعضاست که باعث شده که آرا هم عوض بشه قاعدتاً. البته به اینم باید توجه کنیم که خود آمریکا هم بعد از انتخاب آقای ترامپ یه مقدار سیاسی تر شده. اسکار هم یک فستیوال نیست، یک همه پرسی در واقع، و همه پرسی هم غالبا در اساس ارزش های هنری نیست، بیشتر بر اساس محبوبیت فیلم هاست و اینکه یک فیلمی رو یک رای دهنده چقدر پسندیده تا اینکه به اون رای میده.
در مراسم اسکار 2019 یک جایزه هم به سینماگری ایرانی آمریکایی رسید. رایکا زهتابچی به عنوان یکی از 2 کارگردان فیلم پریود پایان محکومیت برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه مستند شد. این فیلم که محصولی از کمپانی نتفلیکس است، مشکلات مربوط به ناآگاهی پیرامون عادت ماهانه زنان در جوامع روستایی از جمله در روستایی در هند را مطرح می‌کند. جمشید اکرمی درباره این فیلم و جایزه‌اش چنین نظری دارد.
واجد اون شرایطی بود که معمولاً رای دهنده های اسکار بهش توجه میکنن که یه مسئله حادی رو که شاید خیلی هم خبری ازش ندارن مطرح بکنه در یه گوشه ای از دنیا. این فیلم هم خب به هر حال به یه مسئله‌ای که در جامعه هندوستان هنوز تابو هست اشاره میکنه و اونم مسئله پریود خانوماست که با اینکه البته خب در مناطق شهری مسئله نیست، ولی توی مناطق روستایی همینطوری که در این فیلم میبینیم هنوز یک مشکل هست، بیشتر به این دلیل که مسائل عرفی اجازه نمیده راجع به مسئله پریود بحث آشکار بشه. مثلا در مدارس آموزشی نمیدن، حتی پدر مادرها آموزشی به بچه هاشون نمیدن. این در واقع فیلم تبدیل میشه به یک انتقادی از جامعه های پدر سالار و جامعه هایی که خیلی هنوز بر اساس عرف و عادت های قدیمی میچرخن و فکر کنم به انتقاد چیزی علیه اون نوع طرز تفکر.
فیلم محبوب که در 10 رشته نامزد دریافت جایزه شده بود، تنها جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را برای اولیویا کولمن گرفت. دو فیلم معاون و ستاره متولد می شود هم با وجود نامزدی در 8 رشته تنها 1 جایزه گرفتند. این فیلم ها را می توان ناکامان اصلی اسکار امسال دانست. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده و شماره دیگر، روز شب خوبی داشته باشید.